Rapport Rabat.
با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما خانم ها و آقایان، هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد آدینه دوم مرداد 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 24 ژوئیه 2015 میلادی. در حال حاضر اغلب شهرهای ایران هوای آفتابی دارند، به استثنای اندکی ابر در استانهای کرمان، اصفهان، فارس، یزد و بوشهر. در بعد از ظهر البته در مناطق شمالی کشور هم هوا ابری خواهد بود. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 25 درجه در اردبیل تا 32 درجه در مشهد خواهد بود، 31 درجه در تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه و 32 درجه در مناطق غربی کشور. در نیمه جنوبی هم حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 32 درجه در کرمان و شیراز تا 46 درجه در امیدیه است، 45 درجه در اهواز و آبادان و 34 درجه در بندرعباس، زاهدان و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه با مجموعه ای از آخرین خبرها، چند گزارش و همچنین تحلیل و گفتگو تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، در بخش فنی مهرداد جوان با ما همکاری میکنه و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. کاخ سفید روز پنجشنبه راهپیمایی مخالفان توافق هسته‌ای ایران و غرب در نیویورک را تجمع طرفداران جنگ توصیف کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در گفتگوی مطبوعاتی تد کروز، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری انتخابات آینده آمریکا و سخنران اصلی تظاهرات در نیویورک را برپا کننده تجمع حمایت از جنگ نامید. تد کروز در تجمع روز چهارشنبه در میدان تایمز نیویورک گفت ایالات متحده پس از توافق با ایران می تواند به حامی و سرمایه گذار تروریست های مسلمان افراطی تبدیل شود. مخالفان توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج علاوه یک می گویند برطرف شدن تحریم ها علیه ایران سیل پول برای تقویت سرمایه گذاری های نظامی در خاورمیانه را به سوی ایران روانه می کند. در راهپیمایی روز چهارشنبه در نیویورک بیش از 10,000 تن از کسانی که طرفداران اسرائیل و یهودیان ساکن نیویورک معرفی شدند شرکت داشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه موافقت کرده است ارتش آمریکا اجازه دهد از پایگاه هوایی اینجرلیک برای حمله به مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی استفاده کند. مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کردند که این توافق در پی تماس تلفنی میان رؤسای جمهور دو کشور به دست آمده است. بنابر گزارش‌ها بر اساس این توافق، هواپیماهای جنگی سرنشیندار ایالات متحده و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین اجازه استفاده از پایگاه نظامی اینجرلیک ترکیه را خواهند داشت. روز چهارشنبه در حمله یک گروه حکومت اسلامی به مرز ترکیه و سوریه یک سرباز ترکیه کشته شد. پایگاه اینجرلیک در جنوب ترکیه متعلق به آمریکا است، اما تاکنون مقامات ترکیه اجازه ندادند تا هواپیماها از این پایگاه برای حمله به پیکارجویان گروه موسوم به حکومت اسلامی به پرواز درآیند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته آینده برای گفتگو با مقام‌های ایران و عربستان سعودی به تهران و ریاض سفر خواهد کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفته خانم موگرینی روز دوشنبه با دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در ریاض سفر خود را آغاز خواهد کرد. دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای پس از توافق هسته‌ای اخیر با ایران را موضوع اصلی مذاکرات فدریکا موگرینی با مقامات سعودی اعلام کرده است. این دفتر همچنین گفته خانم موگرینی روز سه‌شنبه به تهران خواهد رفت تا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره روند اجرای توافق وین گفتگو کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار در دوران ریاست جمهوریش به سرزمین پدریش کنیا سفر می‌کند. البته در این سفر علاوه بر کنیا از اتیوپی هم دیدار کند. باراک اوباما اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا، فرزند پدری سیاه‌پوست از کنیا و مادری سفیدپوست از کانزاس آمریکاست. احتمال دارد که باراک اوباما در جریان سفر به نایروبی پایتخت کنیا با اعضای خانواده پدریش نیز دیدار کند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است در کنفرانس سران کارآفرینی جهان که در نایروبی تشکیل خواهد شد شرکت کند. نهاد حقوق بشری عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از افزایش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در ایران در نیمه اول سال جاری میلادی خبر داد. این سازمان در بیانیه‌اش گفته در 6 ماه نخست سال 2015 میلادی 694 نفر در ایران اعدام شدند که نشان دهنده اعدام 3 نفر در هر روز است. عفو بین‌الملل گفته در صورت تداوم این روند انتظار می‌رود تعداد اعدام‌ها در ایران در پایان سال با عبور از رقم 1000 نفر به رکورد تازه‌ای برسد. عفو بین‌الملل رقم اعدام‌ها در سال گذشته در ایران را 743 نفر اعلام کرده بود. ایران پس از چین بالاترین میزان اعدام‌ها در دنیا را دارد.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در برابر نیروهای مخالف توافق هسته‌ای در سنای آمریکا حاضر شد و گفت توافق وین راه دستیابی ایران برای رسیدن به تسلیحات اتمی را می‌بندد، اما جمهوری خواهان مخالف سرسختی خود را در برابر این توافق آغاز کردند. با یک تحلیلگر در این زمینه گفتگو می‌کنیم. در همین حال در ایران نیز جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری و رئیس مجلس نقطه نظرهای خود را بیان کردند. احتمال بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی، یک خیال یا یک واقعیت؟ خبرگزاری رویترز به نقل از معاون بانک مرکزی از این رشد اقتصادی خبر داده و فریدون خاوند در این باره تحلیل خواهد کرد. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که میتونید از همینک برای فرستادن اونها اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 2078 799 599 800 و 860 و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com. به موازات اظهار نظرهای نمایندگان مجلس در ایران برای تایید توافق هسته‌ای، در ایالات متحده نیز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در برابر نمایندگان کنگره تلاش میکنه که سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان رو قانع کنه که این توافق توافق خوب و مناسبی است. امروز در همین زمینه با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس مقیم آمریکا، گفتگو میکنیم. سلام آقای محمدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه رادیو فردا.
آقای محمدی، همانطور که پیش بینی می‌شد، سناتورهای مخالف توافق هسته‌ای در برابر توضیحات جان کری و دو وزیر دیگر آمریکا، وزیر انرژی ارنست مونیز و وزیر خزانه‌داری جک لو، مقاومت کردند و از اینکه این توافق می‌تونه در عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مؤثر باشه قانع نشدند. شما که این نشست رو دنبال کردید، می‌خواستم ازتون بپرسم که نظرتون درباره سخنان مخالفان در آمریکا چی است؟
ببینید، مخالفان انتظارات بیشتری رو از مجموعه مذاکرات داشتن و اون انتظارات رو البته این توافق برآورده نمی‌کنه. بخشی از انتظارات در واقع به دنبال این بود است که مبتنی بر این است که این توافق تضمین بکنه جمهوری اسلامی به هیچ وجه برنامه اتمیش به برنامه نظامی تبدیل نشه، که البته خب این غیر ممکن بوده در چارچوب دیپلماسی. بخشیش هم این هست که ظرفیت‌های جمهوری اسلامی کاملا گرفته بشه، اون هم در این توافق 100% انجام نشده. از همین جهت انتظارات اینها برآورده نشده و اعتراضات ادامه داره. اعتراضات هم فقط در سطح کنگره نیست، در رسانه‌ها هست، در فضای عمومی تظاهراتی در نیویورک برگزار شد، در فضاهای مختلف این اعتراضات داره بیان میشه.
آقای بهامدی، از آنجایی که قرار هست نشست مشابهی در تاریخ 19 مرداد برابر با 10 ماه اوت در برابر مجلس نمایندگان آمریکا برگزار بشه، فکر میکنید وظیفه جان کری و همراهانش سخت‌تر باشه یا با توجه به آنچه در نشست دیروز با سناتورها گذشت، جان کری روش دیگری برای دفاع از این توافق انتخاب کنه؟
من فکر نمی کنم روش دیگری وجود داشته باشه. در طول یک هفته گذشته آقای اوباما و آقای کری در مصاحبه های تلویزیونی، آقای مونیز و آقای کری در یک یادداشت روزنامه‌ای در روزنامه واشنگتن پست مطالب خودشون رو بیان کردن. در این جلسه سنا هم تقریبا همین استدلال ها مطرح شده که عمدتا مبتنی است بر این که چند جانبه گرایی در این توافق دنبال شده و این تا حدودی تضمین کننده هست. گزینه ها رو با هم مقایسه می کنن، اینکه گزینه دیپلماسی علی رغم اینکه کامل نیست اما بهتر از گزینه نظامی بوده، منافعش رو مطرح می کنن، هم برای امنیت منطقه هم برای امنیت امریکا. مطالبی که مطرح شده عمدتا در همین چارچوب ها هست. در مجلس نمایندگان هم همین چارچوب ها دنبال خواهد شد، اما من فکر میکنم آقای کری در مجلس نمایندگان با مخالفت های شدیدتری مواجه خواهد شد.
آقای محمدی، یک سوال آخر خیلی کوتاه میخواستم بپرسم، به نظر شما چقدر شانس این که 2/3 مورد نیاز برای رد وتوی احتمالی اوباما در کنگره تشکیل بشه وجود داره؟
ببینید، در مجلس نمایندگان احتمالش بسیار بالا هست، چون اکثریت قابل توجهی رو جمهوری خواها دارن و جمهوری خواها بالاتفاق مخالف هستن با این توافق. نماینده های دموکرات هم با یک نوع دوگانگی مواجه هستند. برخی فعلا سکوت کردن، برخی هم احتمالاً با این توافق مخالفت میکنن. معذرت میخوام، اما در سنا امکان این که 2/3 رأی گرفته بشه پایین تر هست. علتش هم این هست که سناتورها معمولاً سیاست خارجی رو بیشتر دنبال میکنن، قضایای سیاسی روز شاید بر اونها تأثیر کمتری داشته باشه. اما تحولات یکی دو هفته آینده رو از الان خیلی دشوار هست پیش بینی کردن. بستگی داره به اینکه فضای عمومی، فضای رسانه ها به چه سمتی بره. به همین علت هم هست که آقای کری و آقای اوباما در مصاحبه های مختلف تلویزیونی دارن این توافق رو به افکار عمومی در امریکا میفروشن.
آقای محمدی، بسیار ممنونم از روشنگریتون.
خواهش میکنم.
در ایران نیز جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی نوشتند که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در مجلس به تصویب برسه و در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هر گونه تحفظ و شرط در خصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی محفوظ خواهد بود. وحید پوراستاد.
14 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی، رؤسای قوای مجریه و مقننه ایران، تاکید کردند از آنجا که متن به تعبیر آنها جمع‌بندی وین که به برجام موسوم شده و مبنای قطعنامه شورای امنیت است، هنوز در داخل کشور به تایید و تصویب نرسیده است، در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هر گونه تحفظ و شرط در خصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد ماند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، درباره جزئیات بیشتر این نامه میگوید:
در واقع ترکیب امضا کنندگان این نامه را، ویژگی اصلیشون رو میشه محوریت آقای حداد عادل ذکر کرد که از طیف‌های اعضای جبهه پایداری و تا اصولگرایان منتقد عملکرد آقای لاریجانی مانند آقای توکلی و آقای نادران را شامل میشه. پیام اصلی این نامه هم خطاب به آقای لاریجانی و آقای روحانی هست که توافق ایران و گروه 5 به اضافه یک و همینطور قطعنامه شورای امنیت در واقع تا زمان تصویب مجلس هیچ گونه ارزش حقوقی و قانونی نداره. نداره و نمیتونه ملاک عمل دستگاه‌های دولتی باشه. از سوی دیگه اصل نحوه تصویب این توافق در مجلس هم مورد سوال هست و جایگاه مصوبه مجلس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی که حتی اعضای هیئت رئیسه مجلس هم در روز حضور آقای ظریف در مجلس در این باره ابهام داشتن و در واقع این متن توافق به صورت غیر رسمی به مجلس داده شده، چون اگر بنا بود رسمی داده بشه آقای ظریف یا آقای روحانی باید اون رو در قالب لایحه به مجلس تقدیم می‌کردن.
تقریبا همزمان با این نامه، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در یادداشتی با اشاره به اینکه آیت الله خامنه ای توافقنامه هسته ای را تایید یا رد نکرده است نوشت، سبک رهبری و سیاستگذاری کلان رهبر جمهوری اسلامی بر تصمیم گیری درباره مهمترین مسائل کشور، طی شدن فرایندهای قانونی و استفاده از ظرفیت عقل جمعی بوده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در این باره میگوید
توافق هسته‌ای ایران یک نمونه تمام عیار از نحوه سیاست ورزی شخص آیت الله خامنه ای است. استراتژی کلاسیک آیت الله خامنه ای در سه دهه گذشته این بوده که در عین تکیه کامل به نیروهای تندرو افراطگرا، اولا از پذیرش هر گونه مسئولیت شونه خالی کنه، دوم بتونه یک پوزیشنی داشته باشه که همیشه معترض و منتقد باشه، همیشه مثل اپوزیسیون حرف بزنه و نهایتا هوادارانش مخصوصا در بسیج رو از خودش سرخورده نکنه و خودش رو به عنوان یک انقلابی سرسخت اصولگرا که مظلومانه و فروتنانه تسلیم مبادع کارشناسی یا دولت منتخب میشه معرفی بکنه. بنابراین این که در پایان دو سال مذاکره آیت الله خامنه ای میگوید من به فرایند قانونی و عقل جمعی میخوام عمل بکنم و نامی هم از توافق نمیبره، یعنی که من هیچ مسئولیتی نمیپذیرم.
در یادداشت پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه با انتشار متن جمع‌بندی و ضمائم آن برخی از انتقاد سالم تجاوز کرده و به فضای تخریب و اختلاف و دو دستگی دامن زدن نوشته، برخی مجددن و علارغم توصیه و تاکیدات آیت الله خامنه ای به خصوص در دیدار با مسئولین نظام، باز هم تیغ انتقاد خود را به نحوی به سمت تیم مذاکره کننده بردند که گویی متن جمع‌بندی جز با خیانت آنها آماده نشده است. در این مطلب همچنین آمده این رویکرد منتقدان برخلاف به تعبیر این نوشته حکمت و مصلحت بوده و در مسیر ریل گذاری شده ی رهبر جمهوری اسلامی قرار ندارد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
آیت الله خامنه ای خیلی خوب میدونه که به خاطر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی جناح تندرو افراطگرا و منازعه طلب هرچند که در افکار عمومی در اقلیت محضه، اما تمام قدرت رو تقریبا در اختیار داره، از مجلس و دستگاه قضایی گرفته تا شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، صدا و سیما و تمام تریبون های تبلیغاتی مثل ائمه جماعت. این رو آیت الله خامنه ای خوب میداند که اگر همین حد اقل انتقاد صریح رو به منتقدین دولت روحانی نکنه و اگر همین حمایت های صریح و غیر قابل تعویض رو از جواد ظریف همراهانش نکنه، نه تنها مذاکرات مسدود میشد بلکه الان جواد ظریف محاکمه میشد. بنابراین این حداقل کاری است که آیت الله خامنه ای انجام میده برای کنترل اوضاع و به نتیجه رسوندن خواستش که در نهایت همون توافق است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم روز پنجشنبه گفت این توافق پیامی را به دنیا داشت که راه حل مشکل ترین و پیچیده ترین مسائل بین المللی مذاکره و مفاهمه است.
وحید پوراستاد گزارش میداد در همین اثنا یکی از همراهان رادیو فردا در پیامکش نوشته دمت گرم آقای جان کری، کار درسته. این نظر این شنونده است. نظرات دیگری دریافت کردیم از طریق پیام‌های تلفنی در همین راستا که به اتفاق میشنویم.
اینا همش با بیت پیافتکه، کنگره آخرش توافق میکنن و رأی میدن. اینا پس میخوان بگن که ما ابرقدرتیم و کار به بقیه کشورها نداریم، یعنی آلمان و انگلیس و چین و روسیه و اینا هیچ کاره هن. و حرف اول و آخر ها امریکا میخواد بگه ما میزنیم، شاید الان کمی ناز بکنن ولی آخرش توافق میکنن.
توافق هستی به درز ما چی میخوره؟ من که 5 تا بچه دارم، دانشجویان همشون درساشون تموم شده، کارشناسی ارشد گرفتن ولی بیکارن، شرمنده هستن، نمیان خونه بچه های من، از خجالت نمیان چون من کار میکنم اونا میخوره، بیکارم هستن، کار ندار. هستی به درز ما چی میخوره؟ خوبه که این مملکت کار باشه، کار. تا یه آدم راننده که فقط کار میکنم و بچه ها میخورن چه فایده؟
دولت ایران خواهان بمب اتم نیست، ملت ایران خواهان بمب اتم نیست. هیچ کس، ما نه اسرائیل میخوایم بزنیم، نه بمب اتم میخوایم، نه دولت ما، نه ارتش ما، هیچ کس، ما خواهان بمب اتم نیستیم، خواهان کشورگشایی نیستیم.
من یه نظری داشتم برای رژیم جمهوری اسلامی که این همه ادعای اسلام و حفظ حقوق ملت ایران میکنه. شما خیلی راحت در مقابل چشم دنیا بیاید یه نظرخواهی از مردم ایران بکنید، ببینید چقدر از چند درصد از ملت ایران با این رژیم جمهوری اسلامی اصلا توافق دارن و اونو نماینده خودشون، که تا همه دنیا و هم ایرانی ها و هم خود رژیم بدونن که چه خبر هستن.
خواستم بدونم در مورد این ادفت، این زندانیان سیاسی که لطف کرده رهبر و آزادشون کرده، شامل بهائیان نمی شده؟ بهائیانی که 7 سال تمام در زندان هستن بدون یک روز مرخصی، آیا این انصافه؟ آیا این عدله؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چشم‌انداز نرخ رشد بالاتر برای ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
خبرگزاری رویترز به نقل از اکبر کمیجانی، معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از احتمال بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی خبر میده و دلیل این خوشبینی رو حصول توافق جامع بر سر پرونده هسته‌ای ایران در وین میداند. آیا آقای خاوند میتوان در این خوشبینی سهیم شد به نظر شما؟
آقای کمیجانی، معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیشبینی نرخ رشد ایران رو در کنفرانس اقتصادی 2 روزه ایران و اروپا مطرح کرده که روز گذشته در پایتخت اتریش با شرکت نمایندگان شماری از واحدهای صنعتی ایران و اروپا و با حضور چند مسئول ارشد اقتصادی ایران از جمله علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کارش رو شروع کرد. رویترز به نقل از آقای کمیجانی نرخ رشد ایران رو در سال جاری خورشیدی 94 3-4% پیش بینی میکنه و مینویسه که بانک مرکزی در پی امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بین ایران و 6 قدرت بزرگ، پیش بینی خودش رو درباره نرخ رشد امسال 1.6-2% بالا برده. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 به ارزیابی بانک مرکزی 3% بوده و امسال با توجه به توافق هفته گذشته وین میشه به افزایش این شاخص تا 4% کاملا امیدوار بود. البته اگر اجرای توافق با موانع پیشبینی نشده روبرو نشه.
آیا افزایش نرخ رشد همین امسال بر بازار کار تأثیر خواهد گذاشت؟
بسیار بعید به نظر میرسه که طی ماه‌های آینده ما شاهد نوسان‌های مثبتی در بازار کار ایران باشیم. در عوض چشم‌انداز سال 95 هم برای نرخ رشد و هم برای بازار کار میتونه بسیار مثبت باشه. نکته مثبت تنها رفع تحریم‌ها نیست، پویایی ایجاد شده در روابط اقتصادی بین المللی کشور میتونه خیلی از داده‌ها رو عوض بکنه. دارایی های بلوک شده متعلق به دولت که به گفته آقای کمیجانی 29 میلیارد دلار هست، قراره اونطوری که ایشان در وین گفته در راه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال به کار گرفته بشه. ولی در ورای همه اینها توسعه توریسم و ورود سرمایه های خارجی به کشور میتونه برای بازار کار ایران بسیار کارساز باشه. نرخ رشد 7-8% در سال 95 با تأثیر محسوس بر بازار کار کشور کاملا قابل تحقق است. البته تکرار میکنم اگر همه چیز به خوبی و خوشی پیش بره.
آقای خاوند، آیا نرخ رشد ایران دراز مدت خواهد بود؟
این بستگی داره به اصلاحاتی که دولت روحانی با استفاده از شرایط مساعد فعلی به اجرا بگذاره و همینطور بستگی داره به تحولات آتی در فضای سیاست داخلی و فضای منطقه‌ای ایران.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خیلی خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
در بیار پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته: رهبر سلام، می دانید نباید یک روز بعد از توافق بگویید ما به شیعیان عراق، یمن، بحرین و همچنین از حماس حمایت میکنیم؟ بعد ایشون گفته این شد دلیل بحران خاورمیانه که عاملش شما هستید. این مخاطب رادیو فردا اضافه کرده که رهبر، میل خودت است ادامه بدهید، اما صدام را و سرنوشت او را فراموش نکنید. یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا نوشته: من از همه ملت آمریکا خواهش دارم قبول کنید که کاری که آقای اوباما کرد امکان نداره که رژیم بتونه بمب اتم بسازه. شاید رژیم کلاهک از کره شمالی خریده باشه. ایشون با مزاح گفته این ممکن است. یکی دیگر از شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در پیامکش نوشته: با درود و صبح بخیر به کارکنان رادیو فردا. ایشون گفته چرا دولت با خواسته های صنفی و به حق معلمان این گونه برخورد میکنه؟ بعد ایشون گفته آیا این رفتار هم اسلامی است؟ سوال دیگه که این شنونده مطرح کرده نوشته: با اینکه رفتاری است شبیه رفتار صهیونیست ها با شورشیان فلسطینی. به نوشته این شنونده یک بار دیگه یادآوری میکنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با مهدی رستم‌پور وعده داریم و سری میزنیم به جهان ورزش.
با درود خدمت شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبح همگی بخیر. جام ملت‌های آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب در منطقه کنکاکاف موسوم به جام طلایی، تیم‌های فینالیست خودش رو شناخت. مسابقات با حساسیت بسیار زیاد و هیجان و البته خشونت در متن مسابقات به میزبانی آمریکا برگزار میشه. شگفتی بزرگ ناکامی میزبان از راهیابی به فینال بود. آمریکا در حضور بیش از 70,000 تماشاگر مغلوب جامائیکا شد. در تقابل دو سرمربی آلمانی، یورگن کلینزمن و وینفرد شفر، آمریکایی‌ها شکست خوردن. تیمی که نتایج فوق‌العاده‌ای کسب کرده بود هم در جام جهانی و بعد از اون در دیدارهای دوستانه موفق شده بود هم آمریکا رو ببره و هم هلند فاتح جام جهانی رو از پیش رو برداره، اما مقابل جامائیکا شکست خورد. از اون طرف هم مکزیک در دیداری که حرف و حدیث زیاد داشت به درگیری کشیده شد، با 2 تا پنالتی تونست پاناما رو از پیش رو برداره و حریف جامائیکا بشه در بازی نهایی. نکته جالب زیاد هست درباره این رقابت ها. مثلا این تورنمنت که با حضور 12 تیم برگزار میشه در 14 ورزشگاه داره به انجام میرسه و این نشون میده که از حیث امکانات، سخت افزار و همه اون چه که یک کشوری برای پیشرفت فوتبال احتیاج داره، آمریکایی‌ها بهره‌مند هستن، اما از اون طرف راهیابی به فینال باز میمونن و مغلوب تیمی مثل جامائیکا میشن که بلند آوازه نیست در دنیای فوتبال. حالا میتونیم مقایسه کنیم با کشورهایی که این امکانات رو هم ندارن و طلب نتیجه هم میکنند. از اتحادیه فوتبال اروپا خبر رسید که بارسلونا رو با مبلغ 30,000 یورو جریمه کردند به خاطر اینکه در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا برخی هواداران این تیم شعارهای تجزیه طلبانه سر دادن و پرچم ایالت کاتالونیا رو به اهتزاز درآوردن در ورزشگاه و یوفا با این جریمه بار دیگر تاکید کرد که شعارهای سیاسی و فعالیت‌های سیاسی در ورزشگاه‌ها ممنوع. بایر مونیخ در برابر گوانجو با نتیجه مساوی متوقف شد، در ضربات پنالتی هم شکست خورد. در روزهای اخیر تیم‌های بزرگ فوتبال جهان در آسیای شرقی مثل کره، ژاپن، چین، حتی مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند حضور پیدا کردند، بازی کردند. همچنین تیم‌هایی به خلیج فارس اومدن، در کشورهای عربی حضور پیدا کردند. به طور کلی از تیم‌های صاحب فوتبال آسیا فقط ایران و عراق میزبان هیچ تیم مطرحی در فوتبال جهان نبودند و اصلا نه فقط تیم‌های مطرح فوتبال دنیا، که هیچ باشگاهی به فوتبال ایران مهمان فوتبال ایران نبود که دیدارهای دوستانه ای رو برگزار کنه، که این هم میتونه نشانه ای باشه از اون چه که به هر حال باعث عدم نتیجه گیری مطلوب باشگاه‌های ایرانی همچنین تیم ملی فوتبال ایران میشه. اما در این حال انتظارات همواره بالا بوده، چه از باشگاه‌ها و چه از تیم ملی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
خب همکاران من یادآوری کردن به من که پیامک زیاد خوندم، یک کمی از وقت عدول کردیم، اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد پیش از پرداختن به ادامه مطالب. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه تد کروز نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری انتخابات آینده آمریکا و سخنران اصلی تظاهرات بر علیه توافق هسته‌ای با ایران در نیویورک را برپا کننده تجمع حمایت از جنگ نامید. تد کروز در تجمع روز چهارشنبه گفته بود ایالات متحده پس از توافق با ایران میتواند به حامی و سرمایه‌گذار تروریست‌های مسلمان افراطی تبدیل شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، موافقت کرده است ارتش آمریکا اجازه دهد از پایگاه هوایی اینجرلیک برای حمله به مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی استفاده کند. بر اساس این توافق هواپیماهای جنگی سرنشیندار ایالات متحده و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین اجازه استفاده از پایگاه نظامی اینجرلیک را خواهند داشت. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته آینده برای گفتگو با مقام‌های ایران و عربستان سعودی به تهران و ریاض سفر خواهد کرد. نهاد حقوق بشری عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از افزایش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در ایران در نیمه اول سال جاری میلادی خبر داد. این سازمان در بیانیه‌اش گفته در 6 ماه نخست سال 2015 میلادی 694 نفر در ایران اعدام شدند، که نشان دهنده اعدام 3 نفر در هر روز است. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، برای اولین بار در دوران ریاست جمهوریش به سرزمین پدریش کنیا سفر می‌کند. قرار است وی در این سفر علاوه بر کنیا از اتیوپی هم دیدار کند. رئیس پژوهشگاه ابن سینا میگوید سهم مردان ایرانی در نرخ ناباروری کشور به 60% رسیده است. به گفته رئیس پژوهشگاه ابن سینا در ناباروری در ایران 40% از عوامل مردانه، 40% زنانه، 15% عوامل محیطی و 5% عوامل ناشناخته مؤثر است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در این بخش از صبحانه با خبر بیشتر مطالبمون فرهنگی و هنریه، یعنی فرج سرکوی رو داریم که درباره یک نمایشنامه برای ما صحبت خواهد کرد، دو نمایشنامه، بعد بردیا افشین رو هم داریم که از موسیقی خواهد گفت. خب شهرام رفیع‌زاده هم امروز روز جمعه به سراغ هفته‌نامه ها و ماهنامه ها رفته. اما یک مطلب دیگه که داریم گزارشی است از ارمنستان، برای اینکه هفته گذشته فستیوال زردآلوی طلایی فیلم در ارمنستان بود و گزارشگر رادیو فردا در این زمینه گزارشگری تهیه کرده که پیش از یه گزارشی تهیه کرده که پیش از اینکه با بردیا افشین همراه بشیم اون رو میشنویم. فعلا با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم، ببینیم از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها برای ما چه انتخاب کرده. در این لحظه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. اما همونطور که میدونید جمعه است و در نبود روزنامه ها به اتفاق همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیزاده نگاهی داریم به مطالب هفته‌نامه ها و ماهنامه ها. سلام آقای رفیزاده.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با هفته‌نامه پایتخت آغاز می‌کنید که بر روی صفحه اولش تیتر دلواپسی نژادها جلب توجه می‌کنه.
بله، هفته‌نامه پایتخت در این شماره عکس شماری از کسانی که دلواپس هستند یا جزو کسانی هستند که منتقد مذاکرات هسته‌ای بودند و در ایران خودشون بر خودشون نام دلواپس رو گذاشتن رو منتشر کرده و در یک پرونده ویژه رفتارهای احتمالی دلواپسان پس از توافق هسته‌ای رو مورد ارزیابی قرار داده. شماری از چهره‌های سیاسی در ایران در این باره اظهار نظر کردند. بررسی نقش رهبر جمهوری اسلامی در توافق هسته‌ای ویان هم یکی از گزارش هایی که در پایتخت منتشر شده و البته آقای محمد علی دادخواه که از وکلا و حقوقدانان برجسته در ایران هست در این شماره پایتخت یک مقاله داره درباره چگونگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران.
تیتر دیپلماسی عصایی بر روی جلد هفته‌نامه پنجره دیده میشه.
هفته‌نامه پنجره هفته‌نامه‌ای است اصولگرا، نزدیک به طیفی از اصولگرایان از جمله آقای علیرضا زاکانی که نماینده مجلس هست. در این شماره روی جلد کاریکاتوری از آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا منتشر کرده با عنوان دیپلماسی عصایی و اشاره کرده به مذاکرات وین که آقای جان کری به دلیل مشکلاتی که برای پایشون پیش اومده بود با عصا در اون حاضر شده بود. اما نکات مهمی هم در این شماره پنجره مطرح شده، از جمله خود آقای علیرضا زاکانی در سرمقاله پنجره نوشته که همچنان این احتمال وجود داره که اگر توافق هسته‌ای، یعنی محتوای توافق، پس از بررسی در مجلس و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تأمین نکنه نظرات جمهوری اسلامی رو، ایشون گفته ممکنه که نظر منفی هم در این باره اعلام بشه. البته یک میزگرد هم داره درباره این که چگونه به توافق رسیدن ایران و آمریکا و کشورهای پنجره به علاوه یک.
از هفته‌نامه تماشاگران امروز چه انتخاب کردید؟
هفته‌نامه تماشاگران امروز در این شماره یکی از خبرهای بسیار مهمی رو که منتشر کرده و ممکنه در روزهای آینده توجه رسانه‌های دیگه و افکار عمومی رو به خودش جلب کنه اینه که یک تیم اماراتی با عنوان الخلیج قرار است در اصفهان در چارچوب رقابت‌های فوتسال آسیا بازی بکنه. اشاره کرده به اینکه ایران و ایرانیان به اسم الخلیج و یا خلیج عربی حساس هستند و پیشتر هم اعتراض خودشون رو در مواردی بیان کردن و حالا این هفته‌نامه تاکید کرده که باید منتظر بود که مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران و فوتسال ایران چه واکنشی به این بازی خواهند داشت.
چه دادیم چه گرفتیم تیتریست بر روی صفحه اول هفته‌نامه امید جوان.
هفته‌نامه امید جوان در این شماره گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اون چیزی که این هفته‌نامه 16 امتیازی توصیف کرده که در توافق وین داده شده و البته شماری از امتیازاتی هم که جمهوری اسلامی دریافت کرده رو منتشر کرده. اما اشاره کرده به سخنان آقای حسن روحانی که با روایتی فوتبالی مذاکرات و توافق هسته‌ای رو بیان کرده، گفته که ما برنده شدیم چون 3 گل زدیم اما معنیش این نیست که 2 گل نخورده باشیم.
آقای رفیزاده، به سراغ همشهری داستان هم رفتید.
بله، همشهری داستان در این شماره تازه خودش داستان‌هایی از چند داستان نویس مطرح این روزها و از جمله آقای کوروش اسدی رو منتشر کرده. غلامرضا رضایی و نسیم مرعشی هم از دیگر داستان نویسان جوانی هستن که در این شماره داستان دارن و البته ترجمه چند داستان خارجی رو هم با ترجمه نفیسه موسوی، محمد حسین صدیق و آزادی کامیار منتشر کرده. در بخش درباره زندگی هم آثاری از احسان عبدیپور، محمد رضا زمانی، جمشید جهانزاده منتشر شده و در بخش روایت‌های داستانی هم شهری داستان گزیده‌ای از افسانه‌ها و حکایت‌های دریا از بخش‌های خواندنی این ماهنامه است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده.
متشکرم آقای حسین.
طبق معمول در این لحظات با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوی، اجرای نمایش پیوند خونی که تیتر اصلی آن به انگلیسی Blood Knot میتونه گره خونی هم گفته بشه، اثری است از آثول فوگارد، نمایشنامه‌نویس مشهور آفریقای جنوبی که از روز پنجشنبه آغاز شد. این نمایش میخواستم بپرسم چه داستان، موضوع و درون‌مایه هایی رو به صحنه میبره؟
نمایش یدالله آقا عباسی ترجمه کرده، هوشمند هنرکار کارگردانی میکنه و در خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه رفته. آثول فوگارد همونطور که گفتین که از مشهورترین نویسندگان آفریقای جنوبی است، در سال 1932 در اون کشور به دنیا آمد و 25 نمایشنامه نوشته که بسیار مشهورن. از نخستین نویسندگان سفید پوستی بود که با بازیگران سیاه پوست کار کرد. همه میدونن که در آفریقای جنوبی در اون دوران به اصطلاح سیستم تبعیض نژادی بسیار وحشتناکی وجود داشت و طبیعتاً همین تبعیض نژادی و اعتراض به تبعیض نژادی یکی از درون‌مایه‌های اصلی آثار او هستش. البته او در آثارش میگن شبیه تنسیبیلیامز هست، یعنی شخصیت‌های میآفرینی که در درون خودشون دچار تنش‌ها و چالش‌های بسیار عمیق هستند. این نمایشنامه پیوند خونی که در واقع گره خونی باید ترجمه میشد در سال 1961 نوشته شده و حکومت وقت آفریقای جنوبی که همون حکومتی بود که بر اساس تبعیض نژادی بود این نمایش ممنوع کرد، اما در همه دنیا ترجمه شد به همه زبان‌ها و بسیار مشهور کردی نویسنده. در نمایشنامه در واقع داستان دو تا برادر، دو تا شخصیت بیشتر نداره، دو تا برادر هستن که مادرشون یکی هست، از یک مادر سیاه‌پوست به دنیا آمدن اما پدرشون متفاوت هست و یکی رنگش به سفیدپوست‌ها شبیه هست و بنابراین در منطقه سفیدپوست‌ها زندگی می‌کنه و دیگری در منطقه سیاه‌پوست‌ها، در اون زمان که مناطق زندگی نژادها جدا بود. بعد اون کسی که به اصطلاح شبیه سفیدپوست‌هاست میاد پیش برادر سیاه‌پوستش، برادر سیاه‌پوست با نامه‌نگاری با یک دختر سفیدپوست آشنا شده، عاشق او شده و این دختر میخواد به دیدار او بیاد، اما مشخص است که اگه ببینه سیاه‌پوست هست به اصطلاح اون تصورش در هم میریزه. برادر سفیدپوست لباسی میخرن، لباس سفیدپوست ها رو میپوشه تا ملاقات بکنه با اون دختر. اما اینجا نمایش بسیار جالب میشه که این برادر وقتی اون لباس ها رو میپوشه به تدریج در اون قالب فرو میره و برادر دیگش رو که در واقع او کار میکنه و پول رو تهیه میکنه رو پستر از خودش میبینه و بعد البته نمایش با به اصطلاح بدون نتیجه در یک تنش زیبایی به پایان میرسه.
با در یک فرصت کوتاهی نگاهی بندازیم به نمایش چلچراغ نوشته محمود استاد محمد، نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر مشهور که نمایشنامه خوانی خواهد شد.
بله، مسعود عابدی کارگردانی میکنه این نمایش خوانی رو که امروز در تماشاخانه پانوس هست و این اثر هم مثل همه آثار مسعود محمود استاد محمد اثری پرکشش و زیبا هست.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما چطور.
خب همونطوری که وعدش رو داده بودیم در میان همکاران ما در گوشه و کنار جهان گزارش‌های تلویزیونی دریافت می‌کنیم. یکی از همکارای ما روبیک میناسیان هست در ایروان ارمنستان که به مناسبت جشنواره زردالوی طلایی فیلم در ارمنستان که هفته گذشته به پایان رسید گزارشی تهیه کرده از مجموع این جشنواره. همونطوری که خواهید دید ستارگان مشهوری در این جشنواره حضور داشتند. به اتفاق این جشنواره این گزارش رو ببینیم و بشنویم.
دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم زردالوی طلایی که از معتبرترین رویدادهای سالانه سینمای جهان به شمار می‌رود 21 تا 28 تیر ماه با حضور ستارگانی چون ناستاسیا گینسکی و اورنلا موتی در شهر ایروان برگزار شد. این جشنواره که بر گسترش مسائل انسانی، دینی، ملی و بومی تاکید دارد، در بخش‌هایی مانند سینما در گفتگوی منطقه‌ای و برنامه‌های مدرسه فیلم برگزار می‌شود و دارای کمپ تابستانی کارگاه فیلمساز است. در دوره‌های گذشته عباس کیارستمی به عنوان مدرس در این کمپ ها حضور داشته است. رویکرد این دوره جشنواره به عنوان چهارراه فرهنگ ها و تمدن ها نامگذاری شده. امسال 4 فیلم از ایران در جشنواره بین المللی فیلم زردالوی طلایی حضور داشتند. فیلم کوتاه آقی به نویسندگی و کارگردانی یوسف کارگر در بخش مسابقه 12 دور جشنواره بین المللی فیلم زردالوی طلایی راه یافته بود. آقی که از تولیدات انجمن سینمای جوان ارومیه است، از بین 1600 فیلم کوتاه از 105 کشور برای حضور در بین 20 فیلم بخش رقابتی فیلم کوتاه جشنواره انتخاب شده بود. فیلم مستند اهالی خیابان یک طرفه نیز در بخش ویژه ارامنه نگاه از درون و بیرون به نمایش درآمد. این بخش غیر رقابتی است و در آن به زندگی ارامنه خارج از ارمنستان و ارامنه ساکن ارمنستان می‌پردازد. این فیلم دارای دو بخش است. یک بخش تاریخ اجتماعی سیاسی خیابان سیتیر و دیگری پیرامون کاراکترهایی است که در آن خیابان زندگی می‌کنند. در واقع خاطرات افرادی که در این منطقه روزگار گذراندند و برخی هم از چهره‌های شناخته شده و از ادیان مختلف هستند بازگو می‌شود. دیگر فیلم ایرانی جشنواره زندگی در کوچ فیلم مستند روبرت سافاریان بود که در بین سالهای 1389 تا 1392 ساخته شده و درباره آزاد ماتیان از ارامنه ایران است که اجدادشان به نواحی مرکزی ایران کوچانده شدند. فیلم کوتاه چله به نویسندگی و کارگردانی داوود خیام دیگر فیلم ایرانی بود که در بخش فیلم کوتاه به نمایش درآمد و جایزه دوم با عنوان زردالوی نقره‌ای را از آن خود کرد. گفتنی است جایزه اول این بخش با عنوان زردالوی طلایی به فیلم کوتاه همه چیز خوب می شود به کارگردانی پاتریک وولراس و جایزه سوم با عنوان تقدیر ویژه به فیلم کوتاه خانواده برای فروش به کارگردانی سباستیان پاترتی اهدا شد. همه چیز برای فروش به کارگردانی فرهاد غلامی نیز دیگر فیلم ایرانی بود که در 12 جشنواره بین المللی فیلم زردالوی طلایی ارمنستان حضور داشت. ابوالفضل صفاری کارگردان سینمای ایران که به عنوان داور در 12 جشنواره بین المللی فیلم زردالوی طلایی حضور داشت در مصاحبه‌ای با رادیو آزادی جشنواره فیلم زردالوی طلایی را فرصتی مهم برای فیلمسازان و کارگردانان ایرانی دانست و افسود
They don't have a cinema. Only one country have a cinema. It's Armenia. You know?
ارمنستان تنها کشور همسایه ایران دارای سابقه خوب در زمینه تولید فیلم است و این جشنواره بین المللی فرصتی است برای کارگردانان ایرانی تا محصولات خود را به جهانیان عرضه کنند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی زمینه برای کارگردانان ایرانی بازتر شود. لازم به یادآوری است که این کارگردان در کنار دو داور دیگر از جمله واحد کاجیان از لبنان و هراند وارتانیان از ارمنستان آثار راهیافته به این جشنواره را داوری کردند. در آخرین روز جشنواره نیز فیلم تاکسی آخرین فیلم جعفر پناهی که برنده جایزه برلین است به نمایش درآمد و با استقبال کم نظیر روبرو شد. جعفر پناهی که از او اغلب به عنوان نئورئالیسم ایرانی تعریف شده است اکنون به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت ایران آخرین آثار خود را در اختفا و به سختی تهیه می‌کند.
بعد از توش پرونده اخلاقی هم در میاد. اینجا رو واسه آدم زندون میکنن. بیرونی ها از زندان آزاد شدی ولی بیرون زندان بزرگتری میشه.
رادیو فردا ایروان.
چند تا پیامک به دستمون رسیده. یکی از شنوندگان نوشته از زحماتتون متشکریم، همیشه پایدار باشید. خیلی ممنونم از ایشون. شنونده دیگری نوشته به نظر من جان کری فاقد دانش سیاسی لازم برای حل بحران اتمی ایران است. این نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته من نمیفهمم یک توافق توسط دو دولت انجام شده چه معنی داره؟ در مجلس شورای اسلامی و یا سنا باید تصویب بشه. بعد ایشون اضافه کرده ما نه بم می‌خواهیم و نه به اسرائیل کاری داریم. این توافق بسیار هم سازنده است و مفید. بعد در پایان ایشون گفته دست مریزاد کری و ظریف. شنونده دیگری در پیامکش نوشته ایشون هم تشکر کرده از رادیو فردا و از زحمات کارکنان رادیو فردا، اسمش هم گفته علیرضا از خمینی شهر. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته خواستم بگم که آقای اوباما از نظر ما ایرانیان مرجع تقلید نیست، امضا محمد. البته این شنونده نوشته آیت الله اوباما که حتما مزاح کرده. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته چرا مجلس شورای اسلامی به رفتار کنگره آمریکا نگاه میکنه و کورکورانه و بچگانه با اتخاذ موضع انفعالی آن را تقلید میکند؟ بسیار ممنونیم از پیامک هایی که فرستادید، پیام های تلفنی، همراهیتون با صبحانه با خبر. اگر چنانچه باز هم پیامکی برسه توی چند لحظه که پس از گزارش بردیا افشین فرصت داریم اونها رو خواهیم خوند. فعلا بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
جمعه است، طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته در عرصه هنر موسیقی در ایران و امروز رو با یک خبر خوب شروع میکنم. ساعتی پیش رسانه‌های ایرانی خبر دادند بهنام صفوی، هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی، بالاخره به هوش اومده. پیشتر گفته بودم این خواننده 33 ساله اهل شیراز 2 سالی بود که از عوارض یک تومور مغزی رنج می‌برد و اوایل این هفته پزشکان برای برداشتن این تومور یک عمل جراحی سخت رو برای بهنام صفوی انجام دادند. عمل موفقیت آمیز گزارش شده بود، اما این هنرمند جوان در بخش مراقبت‌های ویژه در حالت اغما بستری بود. با این حال از دیروز او هوشیاری کاملش رو به دست آورده. بهنام صفوی از میانه‌های دهه 80 خورشیدی با انتشار چند تک آهنگ نامش رو مطرح کرده بود و 2 آلبوم رسمی خودش رو در ابتدای دهه 90 به بازار داد.
تو از یادم روزی که تو رو دیدم دلم و به دل تو دادم حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دلو تنهاش بیدی مونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم
سالها تلاش سالها کوشش و پویش در عرصه موسیقی قشقایی برای تجلیل از این بزرگواران برنامه ریزی شده. جناب آقای محمود خان اسکندری
شریعت ابن جمع وفاوی الله دردم سویلمم سرم اولو خواست چنه ازون گمه راسمه خوفاست گمه سخم من نشدم.
در این هفته خبر رسید محمود خان اسکندری از هنرمندان برجسته موسیقی مردمان قشقایی در گذشته و پیکر این هنرمند امروز در شیراز به خاک سپرده میشه. آقای اسکندری به هنگام مرگ 87 ساله بود. او نه تنها یک خواننده آوازهای مقامی قشقایی بود که به سبب آشناییش با فرهنگ لورهای بوی رحمت میتونست به سبک بویر احمدی ها هم شاهنامه خونی کنه و به علاوه اینها محمود خان اسکندری نوازنده نیلبک هم بود.
سربتن زهرنه بس کس و سزدون اشخی بحرنه اشتون قول مادون بجای نموشم
آمودن جغلال یه شرخن من چه جیلم
Silkini tavuş gibi eyler işle naz Şirin canım yar yolunu payandaz Testere nasildim, gez eylemişem Testere nasildim, gez eylemişem.
و رحم خدا نوری شاد، هنرمند موسیقی لرستان هم این هفته چهارشنبه در زادگاهش شهر درود از دنیا رفت. آقای نوری شاد یک نوازنده برجسته ساز سرنا بود و به هنگام مرگ تنها 65 سال سن داشت. از رحم خدا نوری شاد دو مجموعه استودیوی انفرادی باقی است، آلبوم هایی به اسم گهر و باد بهار، و البته او همکاری های هم به عنوان نوازنده ساز سرنا با آهنگسازان دیگه داشته، از جمله در آلبوم بهار مالگه اثری ساخته حامد فیضیان با اجرای آواز کاک داریوش نظری. آخر از این خبر بدم که گروه کامکارها برای برگزاری کنسرتش در اصفهان نتونست مجوز بگیره. قرار بود این گروه برجسته موسیقی ایرانی پس از سالها در نصف جهان به روی صحنه بره و اعضای گروه خودشون رو برای این اجرا آماده می‌کردند، اما مدیر برنامه گروه کامکارها به خبرنگار وبسایت موسیقی ایرانیان گفته مجوز این اجرای زنده به گروه کامکارها در اصفهان داده نشده، اون هم صرفاً به این علت که در ترکیب این گروه قدیمی و پرطرفدار نوازندگان و خوانندگانی زن وجود دارن. به هر حال شاید خبر برگزار نشدن کنسرت کامکارها اون هم پس از سالها در اصفهان خبری بسیار ناخوشایند باشه، اما فرصتی خوب که به این بهانه به اثری از این گروه گوش بدیم، به قطعه شلره، اثری که نزدیک به 2 دهه پیش منتشر شده.
1 2
هفته رفته به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. یک پیامک دیگه رسیده، یکی از شنوندگان نوشته ایران کشور پهناوری است و نیاز به همکاری با جهان دارد، اما زیر بار زور نمی رود. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون و تا فردا آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر براتون داریم. Shut up.